أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما البته عرض کردیم دیروز مطلب رو گفتیم تا حد زیادی، الان باید تطبیق کنیم. فقط یه اشاره میکنم که با توجه به این که عدلیه چیزی به نام کلام نفسی را قبول نکردن و گفتن ما کلام نفسی نداریم و چیزی به نام طلب در عرض اراده وجود نداره، طلب که اسم دیگرش کلام نفسی میشون، افرادی از اشاعره مثل قوشجی که از متکلمین بزرگ اشاعره هست گفتن پس شما علی القاعده مدلول کلام لفظی را همون صفات معروفه و صفات مشهوره میدونید. موقع ما اشاعره میگفتیم یه کلام لفظی داریم، مدلولش کلام نفسیه، یه حقایق دیگری هم داریم، یه صفات درونی هم داریم سر جاش. اما شما که کلام نفسی را بر میدارید میگید نداریم، یعنی طلبی در عرض اراده نداریم، پس باید اونا رو مدلول بدانید. آخوند فرمودن نه، ما اونو مدلول کلام لفظی نمیدونیم. بعد سوال شد خب پس شما یه عدلیه مدلول کلام لفظی رو، مثلا موقع میگیم زیدون قائمون یا مثلا لیت زیدن قائمن، هر نوع کلام انشائی خبری مدلولش رو چی میدونید؟ فرمودن خب در جملات خبریه مدلولش ثبوت یا سلب ثبوته، ثبوت نسبت یا سلب ثبوت. در جملات انشائی هم که خودشون مدلول سازن، جملات انشائی ایجاد معنا میکنن، ایجاد مدلول میکنن. من موقع میگم اکرم العالم، این مطابقه با یه چیزی نیست، یه محتوای بیرونی نداره، با خود این جمله ایجاد علم میشه، ایجاد معنا میشه، ایقاع معنا میشه، لذا بحثی از مطابقت اینا مطرح نمیشه. اینجا بحث مطرح شد، من خیلی سری دارم میگم، فقط یادآوری مفصل دیروز گفتیم نوشتید. اینجا مطرح شد آیا جملات انشائی هیچ مدلولی واقعا ندارن، یعنی اصلا قابلیت صدق و کذب ندارن؟ گفتن همونی که در منطق گفتید، بل التزام آری، اما بل مطابقه نه. جمله انشائی هم میتواند بل التزام، حالا یا وضعاً، یعنی واضح اینکه جو صيغه انشائی رو وضع کرده، گفته این بل التزام دال بر اون خبری از حالت نفسانی باشه، یا به صورت متعارف عرفاً. عرفاً اغلب مواقع که ما مثلا گفتیم اکرم العالم، حکایتی از این مطالبه درونی داشته، واقعا مطالبه داشتم دیگه، این التزام عرفی، این ارتباط عرفی بینشون برقرار شده، انصراف ذهنشون منصرف میشه هر موقع اینو میشنون پس به یک خبری از واقعیت. عرفاً موقع هر موقع من سوالی کردم اهل کجایی فلان، این خبر از یه جهل درونی میده، یه ناآگاهی بوده، ولذا هر موقع سوال بشه بس میگه مدلولش این هست، منتها مدلول التزامی. اینا را نکته خاصی هم نداشت، دیروز گفتیم، دوستان نوشتن به تفصیلم توضیح دادن، تطبیقش مونده بود، این بخش رو تطبیق کنیم با اجازه دوستان. به نسخی که دست ما هست صفحه 96 بحث طلب و اراده. سلام علیکم و رحمت الله. دفع و وهمن، اینجا دفع و وهمن، اگه دوستان نسخه دیگری دارن اون بحث فصل اول اوامر هستیم که اواخرش در حقیقت تحت تیتر دفع و وهم. خب لا یخفا انه لیس، عبارت رو فقط دقت کنید دوستان، حالا فاصله ای از دیروز تا امروز هم افتاده، ممکنه اگه مروری نشده باشه جزوه یه قدری باید دقتتون بیشتر باشه که این محتوا رو ما چطور از دل این عبارت ها استخراج کردیم. مخفی نیست که انه لیس قرض الاصحاب والمعتزله، آخون میگه هدف شیعه امامیه اصحاب و معتزله که سرجم بهشون گفته میشه عدلیه، لیس قرض الاصحاب والمعتزله ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام. اون ان میشه خبر لیس، پیداش کنید یه سطر این بعد بعد از این خط تیره، انه لیس قرض الاصحاب والمعتزله ان هذه الصفات، حالا برمیگردیم اون خبر لیس است. حالا غرض اصحاب معتزله از چی؟ من نفی غیر صفات المشهوره، این که غیر از صفات مشهوره را نفی میکنن. یعنی چی رو نفی میکنن؟ یعنی کلام نفسی را. میگن یه کلام لفظی داریم، یه صفات مشهوره داریم، غیر از صفات مشهوره را نفی میکنند. یعنی کلام نفسی را نفی میکنند. کلام نفسی عبارت اخرای چی بود دوستان؟ طلب. طلب را میگن در عرض اراده نیست، طلب همون اراده است، نه چیزی دون. هدفشون از نفی غیر صفات مشهوره. این واو واو عاطفه است، بازم توضیح میده این را عطف بر نفی، یعنی من میاد روش. و من انه لیس صفت اخرى قائمتا بالنفس کانت کلاما نفسیا مدلولا للکلام اللفظی کما یقول به الاشاعره. و از این که نیست صفت دیگری، این دیگری یعنی دیگر از چی؟ غیر از صفات مشهوره. بنویسید نیست صفت دیگری غیر از صفات مشهوره، یعنی همون کلام نفسی، که قائمتن به نفس باشه. لیسه صفتون اخرا قائمتن به نفس، اون کلام نفسی رو میگفتن قائمه به نفسه در ما هست. کانت کلام نفسی، یا این کانت خبر بعد از خبره در حقیقت کلش، این خبر لیسه است. لیسه صفتون اخرا قائمتن به نفس، لیسه صفتون اخرا کانت کلام نفسی، یا اون صفت دیگر کلام نفسی باشه، مدلول کلام لفظی باشه، مدلول برای کلام لفظی. کما یقول و بهی الاشاعره، همچنان که قائلن به این صفت دیگر، یعنی به این حالا کلام نفسی، به این کلام نفسی و صفت دیگر اشاعره، همچنان که اشاعره میگن. پرانتز بسته، یعنی از بعد از معتزله یه پرانتز باز کنن دوستان، تا بعد از اشاعره یک کلام پرانتز بسته بشه، عبارت اینه: لیس قرض الاصحاب والمعتزله ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام، اینکه این صفات مشهوره مدلول کلام باشن. برای یادآوری دوباره عرض میکنم دوستان، دقت کنید، معتزله اشاعره میگفتن ما در جملات خبری یا انشایی سه چیز داریم: یک کلام لفظی، همون صیغه جمله خبری یا انشایی، یک کلام نفسی که مدلول اون کلام لفظیه، و یه صفات درونی مثل تمنی و ترجی و طلب و هر چی، یه صفات نفسی هم هست، درسته؟ سه صفات درونی. عدلیه، معتزله و امامیه این کلام نفسی رو قبول نداشتن، حذف کردن، شد دوتا: کلام لفظی و بعدش صفات مشهوره، صفات معروفه درونی. حالا عده‌ای مثل قوشی تصور کردن این کلام نفسی رو که اینو حذف کردن که میشد مدلول کلام لفظی، پس این صفات رو مدلول کلام لفظی میدونن. آخون میگه نه، اینو اینطوری نیست. تا اینجا گفت نه اینطوری نیست، هدف اینا این نیست که اون رو مدلول بدونن. خب اینجا سوال مطرح میشه، پس مدلول اینا چیه؟ این قلت فمازا یکونو بربن صفات مشهور، ان قلت فمازا یکون مدلولا علی عند الاصحاب والمعتزله، پس مد چه می باشد مدلول بر اون کلام لفظی، اون بر اون کلام لفظی نزد اصحاب معتزله، مدلول کلام لفظی رو پس چی میدونن؟ اشاعره میگفتن مدلول کلام لفظی کلام نفسیه، شما کلام نفسی رو حذف کردید، حالا میگید صفات مشهوره مدلول کلام لفظی نیست، پس مدلولشون چیه؟ حالا میخواد مدلول اینا رو بیان کنه، میگه یه جمله خبریه داریم، انشائیه داریم، در هر کدوم مدلول فرق میکنه. فمازا یکونو مدلولن علی اندل، پس چه میباشد؟ نه فمازا یکونو این به نظرم چیه؟ این یکونو اینجا تامه نیست؟ ها تامه نه، حالی برش باشه نیست. فمازا یکونو مدلولن علی عند الاصحاب والمعتزله، پس چه می باشد؟ حالا تعمل روش کنید، الان بزنم چیزی نگم، من فکر روشنم. فمازا یکون و هوه، یه اینطوری چیز در تقدیر بگیرید، پس چه می باشد مدلول زامل؟ حالا قلت و جواب میده، اما الجمل الخبریه فهیه دالتون، حالا مدلول جمله خبریه بعد میاد صیغه انشائیه، اما جمله خبریه فهیه دالتون علی ثبوت نسبه بین طرفی ها. مدلول جمله خبریه چیه؟ جمله خبریه، پس این جمله خبریه دلالت میکند بر ثبوت نسبت بین طرفی ها، طرفین نسبت، موضوع محمول یا مسند و مسند الیه، او نفیه ها یا نفی نسبت، ضمیر به نسبت برمیگرده، یعنی دلالت میکنه بر ثبوت نسبت یا بر نفی نسبت. ثبوت نسبت در کجا و نفی نسبت در کجا؟ فی نفس الامر، در نفس الامر. دوستان این کلمه نفس الامر در ادبیات اسلامی، یعنی در فلسفه، منطق، کلام و اصول ما خیلی معانی داره، خیلی معانی، شاید به 20 معنا ذکر شده. من در این کتاب معیار ثبوتی صدق 20 معنا براش پیدا کردم آوردم، 20 اصطلاحیه که 20 تعریف داره و شبیه هم داره ها، شبیه هم در کتابای دیگه داره. مثلا در ادبیات دیگه، در انگلیسی هم یه اصطلاحی دارن state of affairs، این هم همینطوریه، 20 تا تعریف براش دارن. همین من این استیدر او بفرزه به همین نفس الام ترجمه میکنم، هر کجا اومده میگم نفس الام. حالا نفس الام چیه؟ تعاریف متعدد. اینجا منظور از نفس الام بنویسید یعنی موتنه، موتنه واقعی نسبت، موتنه واقعی نسبت، همون تعریفی که علامه طباطبایی در نهایی از نفس الام میده، میگه ظرفی که عقل فرض میکنه اون را برای ثبوت، برای اون ثبوت یا نفی ثبوت، ظرفی که عقل تصور میکنه، یعنی موطن واقعی نسبت. یعنی این نسبت الان در ادامهش معلوم میشه، این نسبت بین موضوع محمول. گاهی قضیه ما مثلا اینطوریه، الانسان و نوعون، این کجاست؟ در خارج میتونی بگی ثابته یا نه؟ در ذهنه، موطنش ذهنه. گاهی قضیه من زیدون قائمونه، این نسبتش کجاست؟ در خارجه، لذا موطن واقعیش، موطن نفس الامر منظور اینه، ثبوت نسبت بین موضوع محمول یا نفی نسبت بین موضوع محمول در نفس الامر، فی نفس الامر، من ذهن او خارجن، من بیان نفس الامره. نفس الامر رو میگه حالا اون در عالم ذهن، یعنی این نسبتی که در نفس الامر هست یا نیست در ذهن یا در خارج. حالا مثال میزنه برای هر دو، لفنشت مرتب، کل انسانو نوعون، مثال برای نفس الامر ذهنی، و کل انسانو کاتبون، مثال برای لفنشت برای نفس الامر خارجی. درست شد؟ پس خلاصه حرف، مدلول جمله خبریه چیه؟ ثبوت نسبت یا نفی نسبت در عالم واقع، در عالم واقع خودش، موطن خودش، قضیه. حالا موطن قضیه کجاست؟ من بازم در همون کتاب معیار ثبوتی سند برای انواع مختلف قضیه موطنهای مختلف رو اونجا تحلیل کردیم. مثلا قضیه انشائی یه موطن داره، سوالی موطن داره، امری موطن داره، قضیه سلبی موطن خاص خودش، ایجابی موطن خاص خودش، قضایای ارزشی العدل و حسنون موطن خاص خودشون، هر قضیه موطن میخواد، یعنی یه جایگاهی که اون نسبت در اونجا داریم اتصال رو برقرار میکنیم، ظرف میخواد، ظرفش بله، بله، لمطلق ثبوت و تحقق. تعریف علامه طباطبایی اینه، از ظرف الذی یفرضه العقل لمطلق ثبوت و تحقق، ظرفی که عقل فرض میکنه اون را اعتبار میکنه، در نظر میگیره اون را برای مطلق ثبوت، مطلق تحقق. حالا خارج، عالم واقع، الانسان و کاتبون در خواهیم داره مینویسه در عالم خارج دیگه، ذهن نیست، اما الانسان و نوعون در ذهن نیست، این گونه در خارج نیست، در ذهنه. بباش این در حقیقت مدلول جمله خبری. و اما سیغ الانشائیه، مدلول صیغه های انشائی، یعنی جملات انشائی چیه؟ بله بله، محتوا و معناشون به چی دلالت میکنه؟ بله اون معنایی که این میرسونه، این معنا ناظر به کجاست؟ آقایان چون دیروز تشریح نداشته اینو مفصل گفتیم، نوشتن دوستان تطبیقش فقط مونده بود. دیروز میگفتیم که اشاعره میگن یه جمله لفظیه داریم، کلام لفظی، یه مدلول داره در دل، کلام نفسی، گفتگوی باطنی و درونی. عدلیه که این کلام درونی رو قبول ندارن، حالا میگن مدلول، پس این کلام لفظی کجاست؟ این جمله که میگه زیدون قامون از درون حکایت نمیکنه، محکیش پس کجاست؟ مدلول، محکی، معناش اینا کجاست؟ میگه در موطن خودش. جمله خبریه از ثبوت نسبت حکایت میکنه، محکیش ثبوت نسبته یا سلب نسبته، حالا در هر کجا، در ذهن، در خارج، هر کجا. جمله انشائیه از مدلولش کجاست، محکیش کجاست؟ و اما سیق الانشائیه فهیه الا ما حققناه فی بعض فوائدنا. آخون میفرماد ما در بعضی از کتاب فوائد الاصول، قبلا این کتاب معرفی کرده بودیم، کتابی داره آخون به نام فوائد الاصول، چندین فائده اصولی ذکر کرده، کتاب مهمیه. قبل از کفایه نوشته میفهمد بر اساس اونی که ما تحقیقش کردیم در بعضی از فوائد نظیرش بنویسید فائده اول، در 15 تا فائده در این کتاب هست، در فائده اولش این بحث رو مطرح میکنه، فائدتون فی سیق نهی و الامر و نهی و غیرها، عنوان فائده این میگه در اونجا تحقیقش کردیم، حالا اینجا هم اشاره بهش میکنیم. اما سیق الانشائیه فهیه موجدتون لمعانی ها، اینا ایجاد معنا میکنن، معانی ها ضمیر به سیق انشائیه برمیگرده، اینا خودشون ایجاد معنا میکنن، اصلا معنا سازن، معنا درست میکنن، و نه اینکه از معنای حکایت کنن، معنا میسازن. دقت کنین، گاهی یه معنایی هست ما ازش حکایت میکنیم، گاهی یه معنایی میسازیم، اصلا معنا سازه. موجدتون لمعانی ها در کجا؟ فی نفس الامر، بستگی داره صیغه انشائیه. من عرض کردم این نفس الامر صیغه انشائیه، نه صیغه انشائی داریم دیگه طبق مشهور، نفس الامر هر کدوم متفاوته یا میتونه متفاوت باشه. بنده در اون کتاب معیار ثبوتی صدق مفصل گفتم، تحلیل کردیم در بحث معرفت شناسی، میتونید اونجا مراجعه کنید، ربطی به اینجا نداره. تو همین معنا، همین معنا نفس الامر، همین معنا یک، نه همه جا، اینجا به این معناست، جاهای دیگه ممکنه معنای دیگری داشته، اصلا معناش واقع باشه، ولی اینجا به این معناست که عرض میکنیم. موجدت من لمعانی ها فی نفس الامر، ای این ای تفسیر موجده هست، ایجاد معنا میکنه، صیغه انشائی ایجاد معنا میکنه، یعنی چی؟ پس بابا آیون ای را بنویسه تفسیر موجده، موجده معانی، نه تفسیر نفس الامر. ای قصد از ثبوت و معانی ها و تحققها و تحققها به ها، بله، یعنی قصد می شود با صیغه انشائی، قصد می شود ثبوت معانی سیاق، معانی ها به سیاق برمیگرده، سیاق انشائی، ثبوت، ثبوت یعنی چی؟ واو تفسیری، و تحققها به ها، و تحققها ضمیر ها را به معانی سیاق برگردونید، و تحقق این معانی ها به ها، یعنی به اون سیاق، اون معانی را میخوان، معانی سیاق را با این صیغه محقق کنن، ایجاد کنن. درست شد؟ آره دیگه. نه ببین، اون نه، اون یه چیزی هست ازش حکایت میکنه، این آره ثبوتش، این ثبوت میکنه، یعنی این ثبوت سازه، محقق سازه، تحقق سازه، معنا سازه، معنایی نیست ازش حکایت کنه. و هازا نحو من الوجود، میفرماید اینم یه نوع وجوده ها، وجود و هازا یعنی وجود انشائی، بنویسیم وجود انشائی، این ایقاع انشائی، این ایقاع نحو من الوجود، یه نوع وجوده. این دوستان عبارت دیروز یادتونه، مفهومن و وجودن حقیقیان و انشائیا، این معلوم میشه. ببین زیرکی آخون میگن کفایه واقعا یه کتاب دقیقیه، به این خاطر ما دیروز گفتیم، البته هر دو تفسیرشو معنا کردیم، دیروز گفتیم آخوند قبلا گفته بود سه نوع اتحاد داریم، مفهومی، وجودی، انشائی، درسته؟ بعد اینجا اومده چهار تا چهار تعبیر میاره، مفهومی و وجودی، دو تعبیر کرده، گفته مفهومی و وجودی، وجودی را به دو تا تبدیلش کرده، حقیقی و انشائی. خب اونجا میگفتی سه نوست دیگه، یعنی به اصطلاح تشتت در تعبیر ایجاد نمی کردی، میگفتی عینیت مفهومی و وجودی یا حقیقی و انشائی، سه تاست. خب مقدمه چینی میکنه برای همینجا، یعنی اینجا میخواد وجود انشائی رو حرف بزنه، اونجا میاد میگه خب ما عینیت یا مفهومی یا وجودی، وجودی هم دو نوعه، وجودی حقیقی، وجودی انشائی، یعنی یه اون وجوده. لذا اینجا میاد میگه و هازا نهبون من الوجود، این وجود انشائی هم یه نوع وجوده. دقت میکنین ظرافت آخوند رو و کفایه را؟ خیلی جا اینطوری ها اول یه حرف میزنه بعد تغییر تعبیر میده برای مقدمه چینی برای حرف بعدیه. این تغییر تعبیره، این حالا دقت هاییه که حالا ایشان بعد از سه دور درس خارج سعی کرده ما را به چلونه دنج. وحدت، وحدت، اتحاد، یکی بودن، یکی بودن، این همان یکی بود. و هازا نهبر من الوجود و رو و ما یکون و هازا منشأن لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعن و عرفن، مترتبون علیه بخونید بهتر، مترتبون علیه شرعن و عرفن آثارون، و چه بسا می باشد هازا، یعنی این وجود انشائی، این معنای انشائی که ایجاد میشه خودش منشأ انتزاع اعتباری میشه. مثلا ببینید آقا، من یه وجود، اول از خارج اینو توضیح بدم، من یه وجود انشائی ایجاد میکنم، یه معنای میگم ملک تو که هازا، درسته؟ یه ایقاعه، درسته؟ یه عقد داریم، میگم وجود انشائی ملک تو که هازا، یا میگم اینو به من بفروش، امر میکنم مثلا اینو، آره بعنی هازا محازل کتاب، اینطوری میگم، درسته؟ این معنای ایجاد میشه، ایجاد المعنا میکنه، جمله انشائی است، از چیزی حکایت نمیکنه، ایجاد معنا میکنه. این وجود انشائی که ایجاد میشه، آخه میفرماید چه بسا منشأ آثاری میشه، آثار شرعی و عرفی، منشأ ملکیت، منشأ زوجیت، منشأ وراثت، منشأ خیلی چیزای دیگه میتونه باشه، آثار شرعی و عرفی برش بار باشه، مهمه این وجود انشائی. این حالا این همه استطرادیه به هر حال. نه مدلولا نیست، میخواد بگه مهمه، معقوله اینطوری کاری. و ربما یکون و هازا، چه بسا میشود میباشد این وجود انشائی منشأ انتزاع اعتبار، بنویسید مثل زوجیت، ملکیت، حریت، اینا ریاست، اعتبار مثل زوجیت، ملکیت، حریت، ریاست و امثال اینا، که مترتب اون علیه، مترتب هست بر این اعتبار، علیه رو به اعتبار برگردونید. حالا شرعن یا عرفن، و عرفن آثارون، بنویسید مثل وجوب نفقه در زوجیت، مثل توارث بازم در زوجیت، مثل بله ملکیت در بی و امثال اینو، کما هو الحال فی سیق العقود و الایقاعات، همچنان که این وضعیت حال، این رو معنی وضعیت همون آن گونه که این گونه است وضعیت در صیغه های عقود و ایقاعات. خب عقود و ایقاعات به صورت امری و نهی و انشائی القا میشه، ولی ایجاد معنا میکنه، ایجاد معنایی که آثار عرفی و شرعی برش است. نعم لا مزایقت، اینم تفسره است که آیا پس تا اینجا چی شد دوستان؟ جمله انشائی محکی نداره، خودش معنا سازه، این کل حرف بود. جمله انشائی، سیاق انشائی، سوال این بود که آقا محکی جملات کلام لفظی رو چی میدونید؟ گفت محکی جمله خبریه ثبوت یا نفی ثبوت، نفی نسبت، ثبوت نسبت یا نفی نسبت. محکی جمله انشائی چی؟ گفت محکی نداره، جمله انشائی خودش محکی سازه، معنا سازه، ایجاد معنا میکنه، موجدتون لمعانی است. انتزاع کردن، استنباط، اخذ کردن، یه اعتباری از اون انتزاع میکنیم به دست. حالا این نعم میخواد بگه آیا واقعا جملات انشائی هیچ محکی ندارن؟ یعنی حتی بالالتزام میگه نه بالالتزام دارن، در اختلاف جمله خبری و انشائی روی محکی بالمطابقه هست، المطابقه معکی دارد یا ندارد. نعم لا مزایقت فی دلالت مثل صیغت طلب و الاستفهام و ترجی و تمنی و غیر اینا، نه تا انشائیات مزایقه نیست، یعنی ما اینو نفی نمی کنیم، این مشکلی نداره. در دلالت مثل صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی از بقیه انشائیات، این صیغه انشائی تعبیر مثل آورده، این که میخواد بگم همشون نمیخوام بگم، پنج تا دیگه بهش اضافه کنید تعجب. این لا مزایقت فی دلالت مثل اینها به دلالت الالتزامیه، زیر التزامیه خط بکشید، به دلالت التزامی بر ثبوت حاضر صفات حقیقتا. این که این صفات، این صفات یعنی چی ها؟ یعنی طلب، یعنی سوال، یعنی ترجی و تمنی، حقیقتا اینا ثابتن در درون ما هستن. ول التزام نشون میده که من یه امیدی دارم، یه آرزویی دارم، یه سوالی دارم، یه مطالبه‌ای دارم، اینو نشون میده. حالا این دلالت التزامیش از کجا میاد؟ گفتیم دوستان، تکرار میکنم، دلالت التزامی دو منشأ میتونه داشته باشه: التزامی عقلی، یعنی واضح وضع کرده باشه صیغه انشائی را برای این دلالت التزامی، یا التزامی عرفی، یعنی عرفاً با انصراف ازش میفهمیم این را. نه آره آره، همین طلب، همین استفاده، این... بله بله، اینجا من همونه دیگه، همون صفت مشهوره بسته که همین، یعنی بالا اشاره بهش کرد، خط بالا، طلب و استفهام و تمنی و ترجی، همون صفت مشهوره، صفت مشهوره که میگفتیم یعنی همینا دیگه، صفت مشهوره یعنی طلب و تمنی و ترجی و اینا بود دیگه. الان ثبوت هاز صفات حقیقتا، حالا اما لعجل وضعها، زیر وضعهای خط بکشید، یا به خاطر وضع اینها را به این صیغه طلب و استفهام و اینا، بینید وضعها، وضع صیغه طلب و نقطه چین در مخط اول، اما لعجل وضع این سیق لعیقائها، برای واقع کردن ها این صفات، هاز صفات، ها به این صفات برمید، اصلا وضع شده از واضع اینا رو وضع کرده برای ایقاع این صفات بالالتزام. در کجا این؟ فی ما ازاکان دائی الیه ثبوت هاز صفات، موقعی که دائی الیه یعنی به ایقاع، دائی ایقاع، ایقاع این صفات، شما میخواین ایقاع این سیر، شما داری میگی من این انت، درسته؟ ایقاع میکنی استفهام را، یا لیت زیدن جالسون قائمون، اینطوری این حرف رو داری میگی، ایقاع میکنی، دائی شما، اما فی ما ازا کانت دائی یعنی انگیزه به ایقاع این صفات، ثبوت هاذه صفات، این باشه که این ثبوت با این صفات واقعا ثابتن، ثبوت هاذه صفات واقعا، واقعا سوال داری، میگی من این انت، درسته؟ واقعا امید داری، واقعا آرزو داری، اینطوری. او انصراف، دقت کنن دوستان، عطف بر وضعها هست، یعنی او لعجل انصراف اطلاق ها الی هذه الصوره، یا به خاطر انصراف اطلاق ها، اطلاق این سیق، صیغه طلب و اینا، الی هذه الصوره، زیر انصراف خط بکشید، اونجا زیر وضع خط کشیدین، اینجا زیر انصراف، لعجل انصراف این سیق، اطلاق یعنی کاربرد و استعمال این سیق الی هذه الصوره، کدوم صوره؟ نه. صورت ثبوت این صفات، الهاز صوره یعنی صورت ثبوت هاز صفات، انصراف داره، یعنی عرفاً اینطوریه، چون از ما دائما موقع سوال میکنیم حاکی از جهلمونه، واقعا نمیدونیم، یک استفهام درونی داریم، انصراف ذهن پیدا میکنه، هر موقع اینطوری سوال مطرح شد، پس انصراف بینه این صفات ثبوت دارن. فلولم یکون هناکه، نتیجه، فافا نتیجه، نتیجه این که اگر نباشد هناکه، هناکه یعنی در صیغه طلب و استفهام و اینا، در این سیر، هناکه یعنی در مشار الیه و صیغه طلب و استفهام، اگر نباشد قرینه، بنویسید بر عدم این صفات، بر عدم ثبوت این صفات حقیقتا، اگه قرینه ای باشه که این سوال، سوال تعنتیه، سوال تعنتی یعنی چی دوستان؟ آره، برای اینکه فرد رو به امتحان کنیم، فرد رو مچش رو بگیریم. سوال اگه قرینه ای هست که سوال تعنتی، خوب هیچ، لولم یکون، لولم تکون هناک قرینتون بر اینکه مثلا سوال تعنتیه برای تعجیز فرده، برای مثلا گیر انداختن فرده، نه از روی جهل واقعی ما، اگه قرینه بر این نباشه، کان انشاء و طلب اول استفهام او غیرها به صیغتها، به صیغتها بنویسید، صیغه طلب، ضمیر به طلب، استفهام او غیرها برمیگرده، کان انشاء طلب و استفهام یا غیرها به صیغشون، لعجل کون طلب و استفهام و غیرها، غیره ما قائمتن به نفس، این لعجل خبر کانه است. اگه اینو ننویسید خبر کانه، باید برای خوندن خودتون گرفتار میشه دوستان. کان جواب لو چی شد؟ لولم تکن هناک قرینتون، جواب لو کانه شد تا آخر. حالا کان اسمش انشاء و طلب اول استفهام او غیره ما به صیغتها، خبرش لعجل کان این انشاء، به خاطر اینکه اون طلب و استفهام و غیر اینها قائمتن به نفس، یعنی طلب واقعیه، قائمتن به نفس یعنی حقیقتن این صفات درونی هن. حالا وضعن هم اشاره به این بالا داره که لعجل الوضع او انصراف او اطلاقن، یعنی استعمالن. حالا وضعن قائم به نفس، این حاکی از این صفات چی میکنه؟ این دوستان وضعن و قید قیامه، قید قیام، قید قیام، قیام کجا بود؟ ها؟ خبر این کون دومه، خبر کونه، کون و طلب و الاستماع و غیره ما قائمتن، نه خبر او کانه. قیام کجا بود؟ این صفت قیامه، وضعن قید قیامه، قیام کجا بود؟ قائمتن دیگه، از قائمتن، چون نگفته وضعتن مثلا، قائمتن به نفس، این قیامش وضعی او قیامش اطلاقی، یعنی اشاره به اون انصرافی نداره. قید، قید قیام، مفعول الله در حقیقت. خب یه صلواتی بفرستید دوستان. این بحث هم برای همه دوستان یه قدری همون خسته کننده بود، چون دیروز مطلبش رو گفته بودیم، تطبیق نکرده بودیم. دوستانی هم که اصلا جلسات قبل نبودن که دیگه خیلی ما رو نفرین کردن از این بحث، چی بود اصلا، این چی بود امروز، چرا اینطوری شد؟ قائم میگفتیم این صفات نفسانی، ببین اون صفات مشهوره که جلسات قبل میگفتیم، یعنی تمنی، ترجی، طلب، استفهام، قائم به نفس باشن، یعنی صفت نفس باشن، وابسته به درون ما باشن، یعنی واقعا من ابهام داشته باشم، واقعا امید داشته باشم، واقعا آرزو و ترجی و تمنی و اینا باشه، این میشه قائم به نفس، یعنی از صفات درونی، صفت، صفت درونی. حالا وضعی اشاره به اون بالا داره که لعجل وضعها، یعنی واضع وضع کرد صیغه انشاء را برای اینکه شما حکایت کنه التزاماً از اون صفت درونی، یا انصرافاً اطلاقاً، یعنی وضع نکرده اما از بس استعمال شده مردم این ازش میفهمن. همون بردید. خب الان شماره 3، یعنی دلیل سوم اشاعره بر تغایر طلب و اراده، این بس. بله بله، ادله اشاعره دیدگاه دومو داشتیم، میگفتیم، گفتیم اشاعره 3-4 تا دلیل دارن. بس اینه دوستان، دوستانی که جلسات قبل نبودن، برای اینکه دیگه خیلی ابهام نباشه من یه مروری کنم. بس ما در طلب و اراده است. چهارمین جهت از جهاتی که درباره معنای امر بحث میکنیم، گفتیم امر 7-8 معنا داره، یکی از معانیش طلبه. حالا موقعی به معنای طلب شد، آیا با اراده فرق میکنه یا نه؟ دو حقیقتن، عدلیه میگفتن نه یه حقیقتن، اتحاد طلب و اراده. اشاعره میگن نه دو حقیقتن، طلب یه چیز دیگریست در درون ما، اراده چیز دیگریست. طلب را اصطلاحاً بهش میگن کلام نفسی، اصطلاح دیگریست بر اشاعره. چرا این حرف رو میزنن؟ بحثی است در علم کلام و کلام الهی که جای خودش بحث بسیار مهمی هم هست، ولی آخوند اینجا ذکر کرده. برای ما این جلسه و جلسه آینده دیگه بحث ان شاء الله پرونده شو میبنده. نه بله بله بله، همونجا که میاد دلیل سوم اینجا در ضمن این اومده. دلیل اشاعره برای اثبات مدعاشون و رد مدعای عدلیه، که عدلیه میگفتن طلب و اراده یه چیزن، متحدن، دو تا لفظن برای یه معنا. اینا اشاعره برای رد اینها دلائل میارن، دو دلیلشون تا حالا گفتیم، این در ضمن این بحث امروز در ضمن دلیل دوم گفته شده بود. دلیل سوم مقدمه اولش، اگر طلب و اراده متحد باشند، یعنی یکی باشند، مستلزم آن است که یا تکلیف و امر به کفار و فاسقان و امر بهش از بشه، یا تکلیف و امر کفار و فاسقان به ایمان و اطاعت، تکلیف و امری سوری باشد، لازم این لازمه رو داره، تکلیف و امر کافران و فاسقان، کفار و فاسقان به ایمان و اطاعت، تکلیف و امری سوری باشد. این که این لازمه رو داره در صورتی که اراده حقیقی از ناحیه خداوند نسبت به این تکلیف نباشد. اگر طلب و اراده یه چیز باشن، مستلزم اونه که تکلیف و امر خدا به کفار که میگه ایمان بیارید، کفار مؤمن بشید، به فاسقان یعنی مؤمنینی که گناه میکنن میگه گناه نکنید، این امر و نهی، این تکلیف باید یه تکلیف سوری باشه، البته در صورتی که خدا اراده حقیقی کنه. اراده حقیقی کنه باید بگیم این تکلیف سوریه و هزلیه، شکل تکلیف، حالا تکلیف واقعی که نکرده، اراده حقیقی خدا کنه که تخلف بردار نیست، در صورتی که نباشه دیگه، میگه در صورتی اراده حقیقی از نوعی خدا نسبت به این نباشه، اراده حقیقی نکرده به این امر، همینطوری میگم، والا اراده حقیقی کنه انما امرنا اذا امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا اراده کنه محقق میشه. خب این که کافره محقق نشه نمیشه، این که فاسق گناه میکنه، گناه هم داره میکنه، خب این امری پس کرده، امر سوریه حقیقی نباشه، اراده در صورتی که اراده از نوعی خدا حقیقی نباشه، این یه لازمش. دو، و یا اراده الهی از مراد او تخلف کند، این کجا؟ در صورتی که اراده حقیقی از ناحیه خداوند باشد. اگه اراده حقیقی باشه خب محقق نشده دیگه، اراده از مراد تخلف پیدا کرده و هر دوش باطله. حالا عرض می‌کنم درست شد؟ بله بله، اصلا با تکیه بر همون آیه. مقدمه دوم، تالی باطل است به ضروره، هر دو قسم تالی بنویسید به کلا قسمه ایه، به کلا قسمه یا به کلا شقه ای، باطلون به ضروره، هر دوش باطله. اولی بنویسید، اولی مستلزم لغو بودن مستلزم لغو بودن یا هزل بودن اوامر الهی است. اولی مستلزم هزل بودن و لغو بودن اوامر الهی است و دومی نیز خلاف صریح برهان و قرآن است. قرآن که می‌فرماید انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خب دیگه تخلف بردار نیست، اراده الهی از مرادش نمیتونه تخلف پیدا کنه. برهان هم همین رو اثبات میکنه. چه چیزی میتونه مانع خدا باشه اراده میکنه محقق نشه؟ مانع اینه فالمقدم مثل آگیر در همون قافیه‌ای که گفتید، فالمقدم مثل. پس طلب و اراده متحد نیستن. اگه بگی طلب و اراده یکی هم، اون موقع این تالی فاسد رو داره، پس یکی نیستن. نقد آخوندالا از نقد این اصلا دارم واضح تر میشه. نقد یه مقدمه در نقد بیان میکنیم. نقد بله بله این توضیحی که گفتیم دلیل بطلان. مقدمه اراده دو قسمه، اینا دوستان میدونن دیگه، این قسمه ما سری میگذاریم ازش، در جای مختلف خوندید. اراده دو قسمه است، اراده تکوینی. حالا معنایی که آخوند از اراده تکوینی ارائه میده به تبع مشهور متکلمین، اختلافه در کلام و فلسفه در تفسیر اراده الهی معنای اراده چیه، اختلافه. آیا صفت ذاتیه یا صفت فعله؟ آیا صفت ذاتیه چجوریه؟ آیا با علم تفاوتشی؟ همون علم، غیر علم؟ مشهور میگن علمه، آخوندم همون تعریف رو ارائه میده. اراده دو قسمه، اراده تکوینی یعنی علم خداوند به نظم و نظام موجود در عالم، در هستی. این یه جور اراده است. یه اراده هم داریم، اراده تشریعی. این یعنی چی؟ یعنی علم خداوند به مصالح و مفاسد موجود در افعال. این اراده تشریعی. پس دوستان موقع جزوه نگاه کردید یا بعد کفایه میخونید اشتباه نشه، این توضیح بدم. در تفسیر اراده تکوینی و تشریعی بین متکلمین اختلاف معنای اراده چیه، اختلافات مهمی هم هست. آیا اصلا اراده از صفات ذات یا صفات فعل؟ اختلاف. عده‌ای به شدت میگن صفت ذات نمیتونه باشه، چون که اراده خداوند کل یوم فی شأن هست و فعال مایشه هست و لحظه به لحظه خالق اراده میکنه. اراده این اراده لحظه‌ای، تغییر و تحول داره، ذات نمیتونه تغییر و تحول داشته باشه، بس صفت ذات نیست. عده میگن نه صفت ذاته، دلایل خودشون دارن. اونایی که میگن صفت ذاته، آیا در کنار علم و قدرت و حیات و اینا چیز دیگه به نام اراده؟ بعضی میگن آره چیز دیگه به نام اراده، بعضی میگن همون علم. مشهور متکلمین ما میگن همون علمه. رضا آخوند هم همون تفسیر رو ارائه میده، میگه اراده دو قسمه، اراده تکوینی یعنی علم خدا به نظم و نظام موجود در عالم. پس نگید اراده چطور به علم کشیده شد با این توضیح. اراده تشریعی علم خدا به مصالح و مفاسد موجود در افعال انسانی و در کارها. خب این مقدمه بود. حالا جواب این سوال، اگه آنچه که بنویسن دوستان، این ماژیکان نمی نویسن، من میگم شما بنویسید، آنچه که تخلف ناپذیر است و علت تامه تحقق فعل، داریم نقد آخوند را بر دلیل سوم می نویسیم. آنچه که تخلف ناپذیر است و علت تامه تحقق فعل اراده تکوینی است. آنچه که تخلف ناپذیر است و علت تامه تحقق فعل اراده تکوینی است. اما اراده تشریعی تخلف پذیر است. یعنی ممکن است بندگان مطابق اون عمل نکنن. خدا میگه در نماز مصلحته، در شراب مفسده است. یعنی ممکن است بندگان مطابق آن عمل نکنند. در اراده تشریعی خداوند اراده تشریعیش یعنی احکامی که نازل کرده، خب ممکنه بندگان عمل نکنند. خدا میگه در نماز، روزه، حجاب، این عفت، حیا مصلحته و در بی‌عفتی، بی‌حجابی اینو مفسده است. بنده عمل نکنه، میگه نه من قبول ندارم، یا عملا یا علما میگه قبول ندارم. به هر حال نه اراده کرده، اراده تشریعی این حکمو که بیان کرده، اراده تشریعی نه اراده خب اصلا تا این بیان... یا باید یه هزله، یا باید یه مسخره است. پس ما رو مسخره کرده، این انبیا رو فرستاده برای مسخره مردم. خب اون اراده تکوینیه، این اصلا اینو گفت اراده تکوینی تخلف ناپذیره، حتما محقق میشه، هیچ مانعی در این عالم جلوش نیست. اما اراده تشریعی اون تکوینیه اصلا، نه اراده تشریعی. نتیجه، نتیجه هم دو سطح بنویسید. اگر اطاعت و ایمان، حالا نتیجه آقا باشه، این نتیجه چون که ورود به یه بحثایی اینه که احتمالا بهش نرسید. چی؟ حالا در متن رو بخونیم، اگر ابهامی بود، چون وقت نداریم، منم خودم یه قدری عجله دارم، بعد اگر نمیذاریم یک ذره ابهام بمونه، حالا متن رو ببینیم، از متن اگر رفع نشد برمیگردیم. اشکالون و دفعون، پس این شد آخوند به عنوان اشکال و دفع میاره، ولی در واقع دلیل سوم اشاعره برای اثبات تغایر طلب و اراده و به تعبیر دیگر رد دلیل عدلیه بر اتحاد طلب و اراده. اما الاشکال فهوه انه یلزم بناء علی اتحاد طلب و اراده، لازم میآید بنابر اتحاد طلب و اراده، یعنی طبق نظر عدلیه که میگن طلب و اراده یه چیزن، دو لفظ برای یه چیز، اگر اینو بپذیریم لازمش چیه؟ یلزم فی تکلیف الکفار بالایمان، اینکه خدای متعال به کفار میگه باید ایمان بیارید، به همه عالم میگه ایمان بیارید. بل مطلقه، یعنی بل فی تکلیف مطلق اهل الاسیان فی العمل بالارکان، بلکه در تکلیف مطلق اهل گناه ولو مؤمنین فاسقان، در عمل به ارکان، عمل به ارکان یعنی عمل به آداب و احکام دینی، یعنی فروعات دین، کفار رو به اصول دین دعوت میکنه، اونا به ایمان، اینا رو به عمل و ارکان دعوت میکنه، یعنی عبادات. یلزم بناءً علی اتحاد طلب و اراده فی تکلیف الکفار بالایمان و بالمطلق اهل الاسیان فی العمل بالارکان، این یلزم چی یلزم؟ اما ان یکون هناک تکلیف جدیون الله یکونه، بله ممنونم، اما الله یکونه هناکه تکلیفون جدیون، لازمش اینه که یا نباشد هناکه، مشارنله هناکه یعنی در ایمان، دعوت به ایمان و دعوت به عمل به ارکان، یا نباشد در دعوت به ایمان و دعوت به عمل ارکان تکلیفون جدیون. یعنی چی باشد؟ یعنی تکلیف سوری باشد، بنویسید، یعنی تکلیف سوری باشد، تکلیف جدی نباشد، یعنی تکلیف سوری باشه. کی این لازمشه؟ ما داخل پرانتز نوشتیم ان لم یکن هناک ارادتون حقیقیتون، حقیقیه رو میآورد، خیلی خوب بود، اگر نباشد هناک، یعنی در دعوت به ایمان و عمل به ارکان، هناک یعنی اگر نباشد، هناک یعنی در دعوت به ایمان و دعوت به عمل به ارکان، ارادتون حقیقیه از ناحیه خدا، اراده حقیقی نکرده، همینطوری میگه آمنو، همینطوری میگه گناه نکنید، همینطوری الکی هزل مسخره لغو، اینطوری باید بشه، این لازمه. چرا؟ حیث انه لا یکون هین از این طلبون حقیقیون، زیرا طبق نظر شما، این ببینید اشاعره این اشکال بر اساس فرض قبول اتحاد دارن بیان میکنن، حیث انه زیرا شأن چنین است، لا یکون هین اذن، هین عدم اراده، هین اذن موقعی که اراده حقیقی نکرده، طلبون حقیقیون، شما میگید اراده و طلب یکیه دیگه، درسته؟ اراده حقیقی نداره، طلب حقیقی هم نداره، خب پس طلبی نیست، اراده‌ای هم نیست، میشه یه چیز هزم. و اعتباره فی طلب الجدی ربما یکون من البدیهی، این با حالیه. و حال آن که اعتبار طلب حقیقی در طلب جدی ربما یکون من البدیهی، چه بسا بدیهیه، این اصلا خیلی واضح است که اگر طلب جدی باشه طلب حقیقی هم هست. خب موقع اراده جدی نیست، تکلیف جدی نیست، یعنی طلب جدی حقیقی هم نیست، اراده حقیقی هم نیست، هیچ بهش میشه. و این کان هناک ارادتون فکیف تتخلف عن المراد، این شق دوم اشکالشونه، یا اراده الهی از مراد او تخلف کنه. در پاورقی کتاب ما نوشته اسلوب الکلام یفت از این شیوه نوشتن اقتضا میکرد عبارت اینطوری باشه: اما ان تتخلف الاراده ان المراد ان کان هناک ارادتون توجب کنه تکلیف جدی. اگه اینطوری میفرمود بهتر بود، ولی تغییر داره. شق دومه، ببینید اونجا گفت یلزم اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی، این گونه بشه، درسته؟ او این اوه در حقیقت و حالا با این تعبیر آورده، یا یلزم این که اینطوری، اما این یا اما آن، و اما اینطوری آورده و امکان هناک ارادتون، اگر اراده جدی باشه خداوند، اراده حقیقی بنویسید، اگر اراده حقیقی باشد خب فکیفت تتخلف عن المراد، لازمش اینه تخلف نباشه. ولی پس چطور تخلف رخ داده؟ میگه کفار ایمان بیارید، این همه کافر داریم تو عالم ایمان نمیارن. میگه مؤمنین گناه نکنید، این همه گناه میکنن، تخلف از رخ داده اگه اراده است. ولاتک و حال آن که واو حالیه، ولاتک و تتخلف، نمیشود تخلف پیدا کنه اراده الهی از مراد. لا یکتگاد و تتخلف الاراده عن المراد، اراده از مراد نمیتونه تخلف پیدا کنه. زیرا اذا اراد الله شیئا ان یقول، انشو جا انداخته، ان یقول له کن فیکون، موقع اراده کنه خداوند چیزی را اینه ان یقول له کن فیکون، محقق میشه، تخلف معنا نداره. آیه است ولی انشو جا آره همونه دلیلشه. ولا تتخلف، بله به عنوان آیه ننوشته. اما پاسخش و اما دف و هوه، پاسخ این اینه ان استحالت تخلف، استحاله تخلف، بنویسید اراده از مراد، این که اراده از مراد محال تخلف پیدا کنه کجاست؟ انما تکون، تکون و اسم تکون و استحاله، انما تکون و این استحاله فل ارادت تکوینیه، در اراده تکوینیه است استحاله تخلف اراده از مراد. اینکه اراده از مراد تخلف پیدا نمیکنه یا محال تخلف پیدا کنه، آره، انما تکون و این استحاله در اراده تکوینی. اراده تکوینی چیه؟ و هی العلم بالنظام علی النحو الکامل التام، علم بالنظام، نظم و نظام موجود در عالم، علم بالنظام، نه نظام جمهوری اسلامی ها، نظام یعنی عالم هستی به نحو کامل و تام، علم کامل و تام الهی بهش میگیم اراده تکوینی. دون الارادت تشریعیه، یعنی استحاله تخلف انما تکون در اراده تکوینی، نه در اراده تشریعی. اراده تشریعی چیه آخوند؟ و هی العلم بالمصلحه والمفسده فی فعل المکلف، علم به مصالح و مفاسد در فعل مکلف. و ما لا محیص عنه فی تکلیف انما هو حاضر الارادت تشریعیه، آن اراده‌ای که، آن چیزی که چاره‌ای نیست از آن چیز در تکلیف، در تکلیف حقیقی، در تکلیف جدی، انما هو حاضر ارادت و تشریعیه، این اراده تشریعی لازمه برای تکلیف، لا تکوینی. اراده تکوینی که برای تکلیف لازم نیست، اراده تکوینی باشه میشه جبر. یعنی ما، یعنی اگر در ما خدا ما میخواد امر کنه به چیزی، نمخو این حتما باید اراده تشریعی خدا بهش تعلق بگیره. اراده تشریعی، اراده تکوینی اگه باشه دیگه ما اصلا تشریعی باید. برای تکلیف ما اراده تشریعی میخواییم، آن چیزی که چاره ای نیست ازش. بین اینجا دوستان ثقل مطلب روی چاره ای نیست، روی اون تکلیفه، اون اراده است. میگه ما لا محیصن، آن اراده ای که ما بهش نیاز داریم فی تکلیف، در تکلیف جدی، در تکالیف الهی، هو هازل اراده تشریعی، اراده تشریعی را میخواییم، نه اراده تکوینیه. تا اینجا دوستان حرفای آخوند خیلی دقیق، عمیق، خیلی عالی انصافا دفاع کرد از اتحاد طلب و اراده و رد کرد نظریه تغایر را. ادله اشاعره را رد میکنه. اشاعره میگن شما اگه بگید طلب و اراده متحدن، پس جبر لازم میاد، یا اراده اینطوری میاد، اراده الهی از مرادش تخلف پیدا کنه یا تکالیف الهی علیکی باشن اوامرش. میگه نه آقا، تخلف که در اراده خلط کردی، اراده تکوینی رو با اراده تشریعی خلط کردی. در اراده تکوینی این لوازم پیش میاد، ولی در اراده، یعنی اگر منظور ما از اراده، اراده تکوینی باشه، خب طلب هم بشه طلب تکوینی، تخلف و محاله. ولی منظور ما که از اراده اینجا اراده تشریعی، تخلف فردان هم از اشکال نداره. از اینجا به بعد اگه توافق داشته باشن آخوند، من نمیدونم چرا در دو جای کفایه می تکرار میشه، یه جای دیگه هم دوباره میرسیم بعدها، اینو حرفو داره، وارد یه بحث جبر و اختیار میشه، وارد این بحث میشه. البته دشوار نیست، بحثش روانه، روانه، این قلت و قلتایی، ولی حرفاش 100% اشتباه است، 100% اشتباه است و هیچ اصلا بر مذاق عدلیه و مذاق امامیه جور در نمیاد. که میاد شروع میکنه که خب این اراده تشریعیه، بالاخره اگه اراده تشریعی و تکوینی مثل هم بودن کار حتما صادر میشه، اگه اراده تشریعی باشه اراده تکوینی نباشه حتما صادر نمیشه. بعد میگه خب که جبر شد. میگه نه، در انسان مثلا یه اختیاری داریم، اراده ما یه مقدماتی داره، اون مقدمات اختیاریه، علم و تصدیق و شوق. بعد میگه خب اگه کسی بگه این مقدمات که نهایتا به اراده تکوینی میرسن، اراده تکوینی الهی از چارچوب اون خارج نیستن، اینو چی میگی؟ میگه خب این مربوط به ذات انسان هاست. انسان ها ذاتن بعضی شقی آفریده شدن، برخی هم سعید آفریده شدن، این شکلی هم ذات، ذات از ذاتی و شیء لم یکن معلل، و موقع ذاتیه دیگه سوال نمی کنی چرا انسان ناطق است. انسان ناطقه دیگه، انسان خدا انسان رو آفریده، ناطق آفریده دیگه، چرا نداره که. اینجا هم اینطوریه، چرا این آقا اراده بد میکنه، چرا نداره، ذاتش بده. حالا بعد میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، فارسی قلم اینجا رسید و سر بشکست، من دیگه نمیتونم حرفی بزنم. یعنی خودش میگه که خواهی کسی بگه ذاتو که خلق کرد، خدا اول از همون اول ذات پلید آفریده، ذات سعید آفریده، اون پلید دست خودش نیست، بی خود خودشو انداخته توی این هچله و ما را مجبور میکنه بالاخره باید بگیم این تعبیر رو. آره بس خیلی کشدار، از همون روایت تینت رو میاره اتفاقا، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، الناس معادن که معادن زهر و الفزه، همین هم استفاده میکنه ازش. کل این حرف اینه. من فردا خیلی مختصر توضیح بیرونی میدم که انشالله بتونیم طلب و اراده رو فردا تمامش کنیم، به بس اول ترم آینده برسیم. یه اصلا آدم امر همین السلام علیکم و رحمت الله، اونم انشالله مهمی برسیم.